أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين عنایت دارید که انسان در ذات خودش مقام انس با حضرت حق است. موانعی منجر میشه که این انس در حجاب میره، به طوری که انسان حس میکنه که مشغول امورات غیر الهی است. بحثای اخلاقی بحثای رفع حجاب است، یعنی در واقع انسانی که میشناسه رابطه اصلی وجودیش رابطه با خداست، چون عین مخلوقیت هست، عین مخلوقیت مقامش مقام انس با خالقیت خالق است، ذاتش هم همینه. انسان وقتی اینو متوجه شد، راه‌هایی که این انس را مستحکم کنه یا این که اگر موانعی پیش اومده است رفع کنه، در رو با اخلاق مسئلش رو میخواد حل کنه. خب استاد در کتاب جامع السعاده اومدن یه همچی دستگاهی رو تنظیم کردن. اصل دستگاه مال ارسطوئه، ولی فلاسفه ما و استادای اخلاق ما اومدن به نحوی از اون استفاده کردن، نه اینکه بخوان تماما تسلیم بشن. حساب کردن انگار میشه که سخنای دین رو تو اون دستگاه تنظیم کرد. تفکر فلسفی این توانایی رو گاهی داره که سخنان دین رو در دستگاه عقلی میتونه تنظیم کنه، اما تمام رجوعها، اهداف همه مال خود دین است. جناب استاد در این کتاب جامع السعاده این جور بحث رو شکل میدن که انسان میلهایی داره که این میل ها اگر درست بره ما رو به اهداف عالیمون میرسونه، اگه افراط کنه یا تفرید کنه خب ما را پس میزنه. آیا حالا واقعا همه میل ها تو این تقسیم بندی جا میشه یا نه؟ نه. مثلا خود حالا عدالت افراط و تفریطش چیه؟ هرچه آدم بیشتر عدالت کند بهتره. ایثار، ولی چرا؟ مثلا غضب افراط داره، تفریط داره، تعادل داره که بحثش شد. حالا در جلد دوم بحث شهوت رو مطرح میکنم. شهوت که در اصطلاح اخلاق بحث میشه، یکی از نمونه ها شهوت جنسی است. نه، در واقع همون میل از خود قرآن هم میگه مما یشتهون، یعنی اون چه که میل دارن. اشتها هم خودتون میگون دیگه، یعنی میلم زیاد از اشتها دارم یا اشتها ندارم، میلم. آیا واقعا ما اگه بخوایم اون انس ذاتی خودمون رو به دست بیاریم یا پایدار کنیم، خب نباید که مواظب باشیم این میل کج نره. چرا؟ میگن گاهی این میل از این طرف میفته، انانش از دست آدم در میره، به افراط میفته، بعده گاهی به تفریط میفته، اینم بده. حالا جالبه، یعنی میل باید مدیریت بشه تا جلو بره. مدیریتش هم شرع باید تعیین کنه. اینه که در این صفحه 9 این کتاب جلد دوم عنوانش اینه: اما دو جنس رذائل متعلق به قوه شهوت رو بحث میکنه. فرمان یکی از اینا افراط است، اصطلاحاً هست شره، همون در اصطلاح دینی، یعنی بی کنترل شدن میل. اون طرفش هم که بعد بحث میکنن خموده، اونم اینکه انسان میلهاش رو نتونه درست جلو ببرد، متوقف باشه در میلهاش، اونم بده. در موضوع اینکه میلها افراطی بشه، خب روایت‌های خوبی داریم. یکی از محل‌های میل معده است، شکم به اصطلاح، بطن بهش میگن، محلایی است که میل انسان اونجا ظهور میکنه. خب افراطش همون پرخوریه. میگه تو این تصور رو نداشته باش که هرچه میلت میکشد باید بخوری، نتیجه های بدی میگیری. حالا خود روایت نگاه کن از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. حضرت می‌فرمان ما ملع ابن آدم وعاء شر را من بطنهی، هیچ چیزی رو بنی آدم به عنوان ظرف، هیچ ظرفی را بنی آدم مثل ظرف شکمش به عنوان ظرف پر شر پر نکرد. وقتی ناشم که دیگه خودتون دقت دارید، چیز عجیبیه که آدم وقتی میخواد بخوره متوجه نیست که این بالاخره باید توی این معده جاش بشه. گاهی غفلت میکند از این که این بنا نشد پر بشه. ادامه روایت اینه: حسب ابن آدم لقیماتون یقم نه صلبهو، برای بنی آدم لقمه هایی که این را توانا کنه، پشتش به اسلام محکم کنه، میگه بسشه. در نسبت با جای دیگه مسئله قضاش رو مدیریت کنه، نه با خود قضا. ملاحظه کردین که مثلا شبهای حمله به بچه‌ها یه جیره میدادن که اینا بتونن گرسنگیشون رو رفع کنن تا بتونن برن. و اگه خیلی گرسنه باشن که نمیتونن برن، اگه خیلی هم سیر باشن بازم نمیتونن برن. این لقیمات منظور همینه، با لقمه هایی که انسان تحرکش رو از دست نده. به همون معنا اگه لقمه ها زیاد باشه یه ضرر براش داره، کم هم باشه یه ضرر داره. بعد حضرت در ادامه می فرماند: و ان کان لا بد فاعلا فسلسون لطعامهی و سلسون لشرابهی و سلسون لنفسهی، که بلد این روایت ها. اینجا دقت کن جا این قسمت سوم کجاست. اول فرمودن که اصلا این ظرف ظرف شریه، واظبش باش. بعد فرمودن لقیمات، لقمه های بیشتر نمیخواد برای خودت مدیریت کنی یا تنظیم کنی. بعد فهمیدن خب حالا اگه میخوای بخوری یعنی از اون هویت در اومدی، اومدی تو هویت دیگه که میخوای بالاخره چیز بخوری. میگه خب الان یه سوم معده تا بذار برای غذا، یه سوم رو بذار برای آب، یه سوم رو بذار برای تنفس. این جاش کجاست؟ اینا رو همدون بلدید. جاش اینه که شما رو از اون ارتباط الهیه محروم نمی کنه. مدیریت میل ها یکی از ضرورت های زندگی بشر است. چیزی که امروز گم شده است اینه که میل خودش شده زندگی و ما باید اینا یه جوری مدیریت کنیم. باز این روایت کمک دو میکنه. بفرمان ولا تومی تلقلو به کسرت طعام و شراب فإن القلب کزر یموت و اذا کثر علیه الماء. بفرمان قلباتون رو با زیاد خوردن از بین نبرید. زیاد خوردن غذا و بعدم هی آب بخوریم که هضمش کنیم، منظور اینه. میفرماد این کارو نکنید، قلبتون میمیره. بعد میفرمان همین طور که زرع کشت اگه آبش زیاد بدی از بین میره، قلبم هم همین طوره. باز در رابطه با مدیریت میل و صوفی بازی که پیامبر خدا نمیخوان درارم، حالا این روایت نگاه کن. افضلکم منزلتن اندالله اطولکم جوعن و تفکرا. برترین انسان ها نزد خدا کسی است که گرسنگیش و فکرش زیاد باشه، طولانی باشه. و ابغضکم الالله تعالی کل نعوم اکول شروب. و مبغوزترین کس نزد خدا اونیه که خیلی میخوابه، خیلی میخوره، خیلی مینوشه. حالا باز جایگاه روایت تا عنایت کنید، بحث خوبی را میخواد به شما متذکر بشه که مگه بنا نیست که ما یه نسبت خوبی با خدا داشته باشیم. گد افضلکم منزلت اندالله، میگه اگر طولانی گرسنگی یا طولانی تفکر داشته باشی یه جای دیگه جاد میشه. در یه روایتی هست، حالا از امیرالمومنین هست، از این میفرما پیامبر هیچ وقت سیر نبود، هیچ وقت سیر نبود، غذا میخورد اما نمیذاش سیر بشه. خب چرا؟ چون که این طولانی بودن گرسنگی که منجر به طولانی بودن تفکر بشید خودش یه حیات هست. بلدین اینا را خود. من بحث گرسنگی هم میخوام زود جمعش کنم، اما میدونی که یه روش قشنگی بود از حالا قدیمام این کارا میکردن، این که این سنگ به شکمشون میبستن، این سنگا مثل عدس ها حساب کنی خیلی بزرگ بشه، یه تیپ خاص بود میبستن و این شالا میبستن روش. خب شما حالا وقتی هرچی هم میخوای نماز بخونی گرسنه نده، چیکار کنی؟ یا باید بری غذا بخوری یا باید یه فکری برای این گرسنگی بکنی. میمدن این سنگا میذاشتن، این شالکم بسن و این معده کوچیک میشد. معده وقتی جاواک کند اسید ترشح میشه، سر به سر آدم میذاره. اینه که شما باید بشینیم فکر کنیم که چیکار کنیم. نمیشد که گور به قول غزالی، بحث مفصلی غزالی توی احیاء العلوم راجب جوع داره که تو اون کتاب روزه بنده از اونم استفاده کردم از جناب غزالی. به قول غزالی آدم که نمیتونه، بالاخره این گرسنگی مثل یه میخه که هی فشار میارد به آدم، باید یه تکلیفی براش روشن کرد. وقت جالبه که تفکر خودش گرسنگی یا قوتش کم میکنه. حالا علاوه بر اون سنگ بستن و اینا جدا، خود اینکه آدم خودش مشغول یه فکر متعالی بکنه. اساتید اگه دقت میکردین اینا گاهی چند جلسه پشت سر هم درس میدادن که غذا نخورن، یعنی درساشون رو طوری تنظیم میکردن
بعد وقتی درس میده که دیگه گرسنگی سر به سرش نمیذاره که یه تکه صبح نون خیلی مختصر میخوردن، بعد مشغول غذا میشد. بعد هرچی هم گرسنشون میشد غلبه تفکر مانع اون فشار گرسنگی میشد. اما دوباره حواسمون باشه، بنا شد مدیریت کنیم میل را. چون حالا بعدش هم میگه نه اینکه خارش کنیم، اگه میل را سرکوب کنیم یه ضرر دیگه ای داره که انشالله عرض خواهم کرد. این روایت خیلی روایت عجیبیست، به درد دونم زیاد میخوره، زیادم دیدین که حضرت میفرمان المؤمنو یعکلو فی معاین واحد و المنافقو یعکلو فی سبعت امعا. منافق با یه شکم چیز میخوره، از موز میخوام، مؤمن با یه شکم چیز میخوره، منافق با هفت شکم. یعنی چی؟ خیلی کار ازش میاد. یعنی اگه میلتونا با دینتون کنترل نکردید، مدهه به این کما راضی نمیشه. حالا امتحان کنید ببینید، بسیاری این آدمای بیدین، چون بیدین یا اینایی که دین دروغکی دارن، الکی اومدن به اسم مسئولای انقلاب اسلامی وارد شدن، اینا هفت شکم که هیچی، هفتاد شکم میخوان بخورن ریشه. چطور میشه که انسان هرس به داشتن میکنه؟ هرس به داشتن، حالا بعد میرسن استاد، این مال اینست که نور ایمان کنترل نکرده است این معده را، این قلبا، این فکر رو. اگر نه میل به داشتن، بله اون اندازه که حضرت حق به ما میده اون راه رجوع به خداست، اونا که کسی نباید از خودش پس بزنه. اما اینکه خودش کلی وقت بگذارد برای بیشتر داشتن، این بعد براش درد سر میشه. این روایت کمک خیلی میکنه. اگه صفحه 15 کتابتون را نگاه کنید، استاد در همون سطر چهارم یه بابی را باز میکنن که خب حالا این میل ها را، چه میل جنسی چه میل شکم و بطن، این بالاخره باید چطوری کنترل بشه؟ فرمان میل تو با کنترل نگاهت. تو میل جنسی این خیلی راحته، یعنی راش همینه دیگه، آدم وقتی به نامحرم نگاه نکرد خب این میلش تحریکش نمیکنه. غذا هم همینطوره، انواع غذا نمیذاره آدم در میل طبیعی خودش به سر ببره. چه نیازه؟ این که میگن سفره رنگین بر آدم ضرر داره، به این جهته که منجر میشه آدم تحریک بشه، از طبیعت خودش برای رفع نیازش خارج بشه. دیدین که سیره علما یه بزرگی بوده که حتی اون غذا که جلوشون بوده اسم میخوردن، دست دراز نمیکردن اون غذا که اون طرف اسو بردارن، به این معنا که نه همین منو بس هست. اینجا استاد میفرماند که باید از مبانی شهوت، یعنی فکر و نظر کردن درباره آن، احتراز نمون. در صفحه 18 روایت بسیار مشهور این روایت، ولی ببینین چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، فرمان النظرت و سهم مسموم من سهام ابلیس. بلدید؟ فرمان آقا این نگاه رو اگه مدیریت نکردی، نگاه یک نیزه ایست مسموم از نیزه های شیطان. خواهش میکنم دقت کنیم، گاهی آدم فکر کنه این داره نگاه میکنه، خب شما که نگاه کنید، شما سر پا خودتون ایستادید، اما اگه یه تیر بخورید خب شما میخورید زمین. میگه حواست باشه این نگاهه یه تیره به تو میخوره، دیگه نمیتونی کنترل کنی. تا دیروز نه نامحرم چی کار داشتی؟ نگاه نمی کردی؟ به عکس منفی نگاه نمی کردی؟ یه نگاه کردی می نگار مقاومتش نداری دیگه. چی شده است؟ یه تیر اومده است. یعنی ما رو زده است دیمی. روایت عجیبی است. ادامه شو ببینیم. پس روایت این شد: النظرتو سهمون مسمومون من سهام ابلیس، فمن ترکها خوفن من الله تعالی اعطاه الله ایمانن یجد و حلاوته فی قلبه. خیلی عالیه. ما میبینیم بعضی جوانا اینجوری هن الحمدلله. میگه حالا اگه کسی از ترس خدا این نگاه رو ترک کرد، ترس خدا معنیش اینه که اگر که ادامه بدم خدا محلم نمیذاره، اگه ادامه بدم رحمت الهی ازم میره. میگه اگر کسی برای خوف خدا این نگاه رو ترک کنه، حضرت حق عطا الله خدا بهش ایمانی میده که مزه ایمانو میچشه. یعنی گاهی بالحمدلله در همه رفقا پیش اومده دیگه که انگار ایمان یه مزه‌ای میده، دادم کیف میکنه که این حالت خوش الهی براش پیش اومد. میگه اینا ریشش اونجاست که باید نگاه نمیکردی یا نکردی. خب این که میشه، اصلا نگوید که شرایط بسیار بد است. من نمیگم شرایط بسیار بد نیست، اما نور ایمان هم آخه بسیار زیاد میتونه آدم رو نجات بده. قرآنم که سوره نور آیه 30 فرمود چی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو به مؤمنین که این چشمتون رو بشکنید. غضه یعنی نگاه نکن، بشکن. هم که نگفت بذار که بخوری زمین، که گفت بشکن نگذار. آن آدم ندوش از رام که، خب میدونی که اون نگاه اولم که نمونه تو روان آدم. اگه برگردد نگاه رو تثبیت کنه، اونه که پدر آدم رو در میاره. اینجا استاد در صفحه 19 این امون سطور اول روایت مشهوری را آوردن. بندم تو کتاب زن آنگونه که باید باشد رو این تأکید کردم. اینجا روایت اینه که حالا میخونیم. هرگاه زن، یعنی اینجوری است، اگر یکی از شما از دیدن زنی به شگفت آمد. مترجم نمیدونم چرا یعجب کرده شگفت معنی که، یعنی جذب شدی خوشت اومد. بگه حواست باشه هرچی تو این میبینی تو همسرت هست. خیلی مشهور است این روایت که انسانها اگر متوجه باشند که اون چه در بقیه زنها هست با همه اون جلواتی که برای خودشون ایجاد میکنه تو همسرش هست، چقدر جامعه نجات پیدا میکنه. غرب خودش اول خودش رو بیچاره کرد و بعدم به بقیه جا کشیده شد. من دیدم تحقیقی یکی از اساتید کرده بودن، می‌فرمودن اصلا چیزی به نام خانواده به معنایی که شما قشنگ نسبت روحانی با هم دارین با همسرتون دیگه نیست. حالا را دور نریم، آقای دکتر صادق طباطبایی اصلا استاد دانشگاه آلمان بوده است، بازنشسته دانشگاه آلمانه، یعنی درست ایرانیه ولی از 30 سال اونجا درس داده، بعد دو تا کتاب نوشته است، خیلی کتابای خوبی. یکی از حرفاش همینه، میگه من دیدم در آلمانی که یه زمانی تا بابا نمیمد هیچکی غذا نمیخورد، تو آلمان داره میگه، واقعا از مدت ها اونجا بوده است، گفت دیدم آلمان به روزی دوچار شده است که اصلا بابا و بچه و شوهر و همسر سراغ همو نمیگیرن. گفت برای همین نشستم یه فکری کردم، این کتابا رو که نوشته است میخواد میگه بله که ما متوجه باشیم به این روز نیفتیم. چطوری به این روز میفتیم؟ در یک کلمه یکیش همین است که آدم فکر کنه که بقیه راهی که برای اونا هست بهتر از راهی است که برای ما گذاشته از خدا. یه قاعده مهم است، توی یک از این جوابهای سایت هم من اینا باز تأکید کردم، شما اینا یه قاعده بکنید، خدا کنه بیدار بشیم که آقا اون چه که راه به سوی خداست برا ما همینه که خدا برا ما مقرر کرده است. بقیه راه خودشونه، اون راه برا اون همونه که اون را خدا براش مقرر کرده. حالا اگه این جا به جا شد، حالا نه من دیگه راه را درست میرم نه شما، یه صلوات بفرستید. در کنترل میل ها گفتیم که میل را باید کنترل کرد، نباید سرکوب کرد. خب سرکوبش هم بده. حالا این خاطره از آیت الله حسنزاده حفظه الله میگم، خیلی بحثا جلو میبره. ایشون خدمتشون بودیم، فرمودن که فلانی یه خورده پنیر رو، یه کمی پنیر رو یک کنون گذاشته است جلوش داره میخوره، بعد به من میگه حاج آقا بفرمای. بعد گفتم که به تعبیر خودم گفتم بهش، گفتم که تو اینه بخوری تازه اینقدر کمه که مزاجت خراب میشه. طبیبا میدونین که ایشون طب خوبی میشنه، منم که تازه خراب میکنی پس میزنه. منظورشون این بوده، میدونین که شما باید نگذره یک کار نکنید که میلدون پس بزنید، میلدون رو باید جواب بدید، پرروش نکنید. میگن بچه را محلش بگذار، یخته خواستگاه خواسته هاش جواب بده، اما تو سرش نزن که دیگه اصلا جرأت نکنه از شما یه چیزی بخواد. خیلی سخت میشه، آدم هم میتونه بچه را همه حرفاش عمل کنه، دیگه هیچ محلش نگذره، هر دوش آسونه. ولی اینکه آدم یه کاری کنه هم عشق و شوقش به باباش باشه، ولی بنا نباشه دم سواری باباش بشه. اینجا هم همینطوره، میل ها را باید جواب داد که سرکوب نشه، ولی باید نگذاش که افراط بشه. این اصطلاح میگن بی محلی کردن میل را سرکوب کردن، اصطلاح میگن خمود. اون شره بود، این خمود. اصطلاح اسم مهم نیست، خمودم بده. چرا؟ میل انسان از تحرک میندازه، خودتون میدونی، نشاط از بین برد، بدن رو از بین میبرد، مزاج رو از بین میبرد، هزاران بیماری هم پیدا میشه. ما بعضی موقع از این ورم نباید بیافتیم. اینه که حضرت آیت الله بهجت واقعا این دستور عمل خیلی دستور عمل خوبیه است که به خودتون سهم بدید، کمم ندید، ولی بعدش دیگه ادامه ندید. غذا خوردن منظوره سهم بده. من دیدم یکی از این افرادی که از همین طبیبای تو این قضیه هم همینا متوجه شده است، ببینید به خودتون سهم بدید، مثلا آقا ما این سهممونه، این برای ما کافیه، کمم نده. اما بعد که این سهم ده خوردی دیگه بلند شو، دیگه تمامش کن. و خلبه تو هر کس طبق خودش، شما میفهمید چون در یه روایت داریم بسیار خدا مبغوض کسی است که ترش ما میگیم تو خمه دیگه، خدا مبغوض از خدا، خدا بدش میاد. خودش میفهمد این اندازه غذا که بخوره نه سبکه معده‌اش هضم میکنه، آبم بد میتونه بخوره، قشنگ میتونه تحرک داشته. خب آدما تو سنشون و جسمشون فرق میکنه. یه بار ما با یه کسی در یه تابستانی، یکی از این برادرها قبل از انقلاب، بله قبل از انقلاب بود، همخونه شده تو فریدن، من ایشون بعد تابستون رفتیم اونجا که تابستون هوا اونجا خنک، مطالعه کن. بعد این چیز عجیبی بود، با هم غذا می‌خوردیم، نونای بزرگی بود، نصف می‌کردیم، نصفی من می‌خوردم نصفی اون، اون لاغر و لاغرتر می‌شد، ما من ماشاءالله چاق و چاق‌تر. این دیگه طبع آشتبات نمی‌شه. این نمونه خیلی روشن، یه هفته و دو هفتم که نبود، سه ماه آزگار قشنگ غذا رو نصف می‌کردیم و همطور هم داخلش دیگه مجبور شدیم ما نه تو نمی‌شه اندازه ما بخوری، تو باید بیشتر بخوری. خب اینا دیگه نمیشد بگم که چیه، مثلا این آدم پرخوره، نه، نیازی که بدنش داشت. تعبیر حضرت آیت الله حسنزاده اینه که بعضیا نفسشون مثل شمشیر هندی است. شمشیر هندی میگن، حالا نمیدونم، همونطور که تو قلافه است قلافه میخوره. دیدین بعضی آدم ها و بعضی سن ها همینطور که نشسته است همینطور نیم ساعته غذاش حذف کرده است. این باید تکلیف خودش بدونه. یکی است نه، انواع و اقسام طبعا داریم، همه نباید یه جور نگاه کنن، اما همه باید حواسشون باشه میلشون رو کنترل کنن. اینجا میفرماند که هم میل جنسی را باید نگذاری افراد بشه، هم تفرید. چون در یه روایت داریم که تو کتاب زن اومد، از دو تا روایت مشهور ما داریم، اگر میل جنسی رو سرکوب کنی شوق عبادتت کم میشید، از امام صادق علیه السلام. اما از اون ورم اگه زیاد افراد کنی قسی القلب میشی. ببینید بناس میل مدیریت بشه، مدیریت گفتن، نباید سرکوب بشه. قضاوم همینطور. اینه که استاد در اینجا نکته خوبی میگن، بعد شاهد خودشون هم این میارم، میگن اصلا این که روایت هست که من تزوج فقط احرد نصف دینه، برای اینکه میل جنسی را اینجا دیگه آدم مدیریت کرده است. خب حالا گفتیم که افراطش بده، تفریطش هم بد است، تعادلش بهش میگن عفت. حالا روایت های خیلی خوب اینجا دیم، عفت خیلی چیزی خوبیه، هم در غضب ما داشتیم هم در شهوت. عفت در بطن و عفت در فرج بهش میگن. حالا من روایتش هم میخونم کمکتون میکنه. افضل العباده العفاف، و بالاترین عبادت در عفاف بودن. عفاف بودن چی بود؟ انسان 20 سال 30 سال میلش رو کنترل کنه، نه افراد نه تفرید. واقعا افضل عبادت هست یا نیست؟ خیلی سخته. ما اساتیدی رو میشناسی واقعا، شاید بگم عظمت اینا پیش خود من فقط به خاطر همین نحوه شخصیتشونه که این افراد و تفرید تو شخصیتشون در امیاله شون تو هر میلی نبود. حالا روایت بعدی از امام باقر، ما من عبادت افضل من عفت بطن و فرج، هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که انسان بتونه در شکم و شهوت عفاف داشته باشه، کنترل کنه خودش را. و حالا ببینید چقدر زندگی ها قشنگ میشه. مطمئن باشید، مطمئن باشید، اگر ما این عفاف رو در خوردن و در بقیه امیال خودمون کنترل کنیم، محال است که خدا ما را نیازمند به غیر بکند. حالا چه نیا غیر باشد، این آقا و همسایه و قوم و خیش، چه آمریکا، غیر ممکنه. ما هرچی چوب میخوریم از اونجا میخوریم که عفاف اون میانه روی، واژه میانه روی خیلی خوب نیست، خود عفاف خیلی واژه قشنگ تری، عفاف نداشته باشیم. خب گاهی دیدن که خدا براتون عفاف رو در این گذاشته است که فعلا این نوع گشایش براتون هست. برای شمالی ها گشایش برنج هست، برای ما گشایش گندم هست. خب ما چی کار داریم که حالا که گشایش گندم هست بریم برنجا؟ نمیگم اون بده و خوبه، اصلا بحث نیم، مثال زدم، مثال بهتری میخوام میدونم اما نمیخوام بزنم، چون خودتون برای خودتون دارید. یه مرتبه انگار گشایش شما را این قرار داده است. خب همین عفاف کنید. عفاف ما در اینه که اون چه که ما با این میتونیم از افراط و تفرید نجات پیدا کنیم، وابسته به غیر نمیشیم، میلمون جای دیگه نمیره. نمیدونم چه مثالی بزنم. یکی از این رفقا، حالا بعد تو فریدن، خب من معلم اونجا بودم، بعد یه بار برامون خب سیب زمینی تعارفی آوردن. فریدنی هم میدونی سیب زمینی دارن، سیب زمینیش هم خیلی بهتر از بقیه جاست، این تبلیغش هم من بکنم. بعد ایشون هم گفت خب رزق ما فعلا اینه. تقریبا ما کارمون شده بود نون سیب زمینی خوردن، حرفش هم درست بود، گوشا هیچ هم ضرر نداشت. حالا همسایی هم چی میگن، اسپاگتی به قول شما چیه، پیتزا بخورد، به من چه. این روحیه که انسان خودش را در میل ها کنترل کنه عفت میشه و نتایج خیلی خوبی هم داره. خداوند به حق اولیا و انبیاش
که قهرمانان عفت بودن، ما را در زندگی در همه میلهامون به عفاف نزدیک و نزدیکتر بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.